بسم الله الرحمن الرحیم. درس جامع المقدمات کتاب هدایه جلسه 21 صفحه 191 سطر 11 استاد آدینه بند 26/10/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم بخش صوت.
بسم الله الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مواعظ النبي تحف العقول مواعظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجود مبارك رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم يفرمايان امرتو به مدارات ناسه کما امرتو به تبلیغ رساله. فرمان من مأمور شده ام به این که با خلق خدا مدارات کنم. مدارات یعنی سازش اخلاقی. اگر کسی سوء خلق داشته باشد و رفتار کردارش برخلاف اخلاق الهی و اخلاق صلحا و اخیار ابرار باشه، حرکات سکنات جاهلانه در اخلاق آداب و عرف داشته باشه، من مأمورم که با اینها مدارات کنم، سازش کنم با حسن خلق و خوش رفتاری و خوش خویی و خوش اخلاقی در امور شخصی و عرفی و اخلاقی. این مراد سازش، نه در اون اموری که مربوط به خداست. مثل حکم الله جای سازش نیست، برنامه الهی است، قانون الهی درش سازش نیست. در اون چه مربوط به امور اخلاقی و آداب و عرفیات این هاست، حسن خلق و سوء خلق و تندی و زبری و خشونت و جهالت و حرکات سکنات عوامانه. مأمور شدم من با مدارات با مردم کما امرتو به تبلیغ رساله، امری که نظیر اون امری است که من به تبلیغ رسالت دارم. همون جوری که مأمور به تبلیغ رسالت هستم، به همون ملاک مأمور به مدارات با مردم هستم. و اما بحث ما در مفعول فی هست که یکی از منصوبات مفعول فی هست. مفعول فی تعریفش کردن به این که اسم ما وقع الفعل فیه من الزمان او المکان. مفعول فیه کدوم کلمه است؟ چه لفظی است؟ در اصطلاح ادبا می‌فرمان اسم ما وقع الفعل فیه، اسم است از برای اون چیزی که فعل فاعل در او واقع شده. المفعول فیه یعنی ما وقع فعل الفاعل فیه. مفعول فیه اسم است از برای اون چیزی که فعل فاعل در او واقع شده. من از زمان و المکان، اونی که فعل فاعل درش واقع شده باشد، یا اسم زمان باشد یا اسم مکان باشد یا چیزهایی که جاری مجرای اسم زمان و مکان باشند، یعنی به کسب ظرفیت از اسم مکان و اسم زمان کرده باشند، بعد بیان به جای اسم زمان و اسم مکان مفعول فیه قرار گرفته باشم. انشاءالله مثالاش اگر رسیدیم میاد. پس یکی از منصوبات مفعول فیه هست. مفعول فیه اونیست که واقع شود در او فعل فاعل، و اونی که فعل فاعل هم درش واقع بشه، یا اسم زمان باشد یا اسم مکان یا چیزی که قائم مقام و صد مسد و جاری مجرای اسم زمان و مکان باشد. وقت می فرماید که این مفعول فیه یا اسم زمان باید باشد یا اسم مکان. اسم زمان یعنی اسامی که برای ازمنه وضع شده اند، مثل ساعت، یوم، این، وقت، شهر، سنه و اینا. اینا اسماء زمانن. دهر، اینا اسماء زمانن. از اینها که اسماء زمانن میتونن بیان مفعول فیه واقع شوند. اینی که میفرماید که مفعول فیه یا اسم زمان باید باشد یا اسم مکان باید باشد، معناش این نیست که هر آنچه اسم زمان و مکان در استعمالات داریم یا مفعول فیه زمانی باشن یا مفعول فیه مکانی. خیر، مفعول فیه زمانی یا مکانی، مفعول فیه زمانی اگر چیزی مفعول فیه زمانی قرار گرفت باید اسم زمان باشه، نه اینکه هر چی شما در کلام عرب اسم زمان ببینید استعمال شده باشد بگید ها این اسم زمان است پس مفعول فیه، یا هر آنچه در کلام عرب اسم مکان ببینید بگید ها این اسم مکان است پس مفعول فیه. این نیست. مطلب اینه که مفعول فیه باید یا اسم زمان باشد یا اسم مکان. یعنی اگر شما خواستید مفعول فیه درست کنید یا مفعول فیه در کلام عرب حکم بهش بکنید، باید یا اسم زمانی باشد یا اسم مکانی. اینجوری ها، مثل هر گردو گرد است و هر گردی گردو نیست، هر مفعول فیه باید یا اسم زمان یا اسم مکان باشد یا جار مجای اونها. اما هر چه اسم زمان و مکان شد اینطور نیست که همه اونها مفعول فیه باشند. خیلی حالا می فرمان که مفعول فیه یا اسم زمان است یا اسم مکان. حالا مثال بزنیم اجمالا برای مفعول فیه اسم زمانی و مفعول فیه اسم مکانی تا به تفصیل برسیم. مثلا تعریف کرده بود که مفعول فیه اسم اون چیزی است که فعل فاعل در او واقع شده باشد، من از زمان، اونم یا زمان باشد اول مکان. حالا مفعول فیه زمانی، مثال برش بزنیم. صمت یوم الجمعه، صمت یوم الجمعه، این یوم اسم زمانه و این مفعول فیه زمانی قرار گرفته است. برای صوم گفت مفعول فیه زمانی اونیست که فعل فاعل در او واقع شده باشد. حالا یوم الجمعه اسم است از برای روز جمعه و فعل فاعل هم در او واقع شده. فعل فاعل چیه؟ صوم متکلم. روزه گرفتم من، در چه روزی صوم تو در چه روزی واقع شده بود؟ در روز جمعه. پس مفعول فی زمانی ما وقع فیه فعل الفاعل، مثل یوم جمعه که واقع شده است در او صمت یوم الجمعه. مفعول فی مکانی هم همینطور. فرمودن که مفعول فی مکانی اونیست که فعل فعل الفاعل فیه، اونی که فعل فاعل درش واقع شده باشد. مثل این که مثال میزنیم سلیتو خلف زیدن. خلف این اسم مکان است، خلف یعنی پشت سر، مکان پشت سر. خب این اسم مکان، حالا مفعول فیه هم قرار گرفته. چطور؟ برای این که فعل فیه فعل الفاعل واقع شده است در این خلف فعل فاعل. فعل فاعل چیه؟ صلات. سلیتو خلف زیدن، نماز خوندم من. خب نماز که فعل تو بود در کجا واقع شد؟ خلف زیدن، اقتدا به زید کردی و پشت سر زید. پس خلف اینجا مفعول فی مکانی است و فعل فاعل هم درش واقع شده. فعل فاعل صلات، سلیتو خلف زیدن. خب این اجمالا. حالا می فرماید که مفعول فیه زمانی و همینطور مفعول فیه مکانی به یک تقسیم بر دو قسمند. مفعول فیه یا مبهم است یا ظرف زمان مبهم است، مفعول فیه زمانی یا ظرف زمان معین. مفعول فیه زمانی بر دو قسمند، اون ظرف زمانی که اومده مفعول فیه قرار گرفته یا ظرف زمان مبهم است یا ظرف زمان معین. و همینطور مفعول فیه مکانی، اون اسم زمانی که اومده است مفعول فیه مکانی قرار گرفته است، اون هم یا ظرف مکان مبهم است یا ظرف مکان معین، اونم دو حالت داره. پس مجموعاً مفعول فی است چه زمانی باشه یا چه مکانی یا معین است چه زمانی باشه چه مکانی. حالا ما این مبهم و معین را همونطور که ایشون خودش گفته توضیح بدیم. ببینیم که میفرمایند که ظرف زمان یا مبهم است یا معین، مراد از ظرف زمان مبهم چیه و مراد از ظرف زمان معین چیه، و همینطور ظرف مکان یا مبهم است یا معین، مراد از ظرف مکان مبهم چیه، مراد از ظرف مکان معین کدومه. ظرف زمان مبهم به این اعتبار بهش میگن مبهم که حد محدود برای این زمان نباشه، حد و حدود این زمان معین و مشخص نباشه، که مثلا به مقدار در نیامده باشد که این ظرف زمان چند ساعت معلوم نیست، چند روز معلوم نیست، چند هفته است معلوم نیست، چند ماه معلوم نیست، چند ساله معلوم نیست. اگر اسم زمانی داشتید که مفعول فی قرار گرفته بود اینجور بود، بهش میگن این اسم زمان، این ظرف زمان، ظرف زمان مبهم است. مثل چی؟ مثل دهر. دهر یعنی روزگارم. روزگارم معلوم از چند ساعته؟ نه. معلوم از چند روزه؟ نه. معلوم از چند هفته است؟ نه. معلوم از چند ماهه؟ نه. معلوم از چند ساله؟ نه. ده سافر تو دهرم. ها سافر تو دهر. این دهر الان اسم زمان است و ظرف هم قرار گرفته، یعنی مفعول فی، و ظرف زمان و مبهم هم هست چون محدود به حدی نیست، مقدارش معین و مشخص نیست. و همینطور مثل هین، سافر تو هینن، و این هین چند ساعت معلوم نیست، چند روز معلوم نیست، چند هفته است معلوم نیست، چند ماه معلوم نیست، چند سال معلوم نیست، سافر تو هینن. یا مثلا وقت، سافر تو وقتن، خب این وقت چقدره؟ یک ساعت معلوم نیست، یک روز معلوم نیست، یک هفته است معلوم نیست، یک ماه است معلوم نیست، یک سال است معلوم نیست. دهر و هین و وقت و زمان، مثلا سافر تو زمانم، سم تو زمانم، خب این زمان چقدره؟ این بهش میگن ظرف زمان مبهم. پس ظرف زمان مبهم مراد از ابهام این است که حد و حدود و مقدار برای این ظرف معلوم نباشه، نه مقدار و حد و حدودش معلوم مشخص نباشه، این بهش میگن ظرف زمان مبهم. یه وقت ظرف زمان معین است، ظرف زمان معین اون است که حد و مرز و حدود مقدار مشخص و معلومه، مثل ساعت. خب ساعت در این عرف و اصطلاح یعنی 60 دقیقه، خیلی. یا دقیقه یعنی 60 ثانیه. یا مثلا یوم به اصطلاح عرفی، یوم به اصطلاح لغوی معنای عام می دارد، یوم به همه روزگار میگن یوم، مثل ده. الدهر یومان، یومون لکه و یومون علیک، روزگار دو روزه، دهر دو روزه، یه روز به نفعت یه روز به ضرر. یوم در دهر هم استعمال شده، از دهر یوم. یوم به هزار سال هم استعمال شده، در هزار سال. یوم ان کان مقداره الف سنین، مئت الف سنین. یوم به اصطلاح لغویش معناش عامه، ولی به اصطلاح عرفی یوم یعنی یا دوازده ساعت یا 14 ساعت یا 16 ساعت به حسب روز اون منطقه، حالا از مناطق استوایی باشد شب روزش مثلا مساوی میشه 12 ساعت میشه، مناطق اینور و اونور خط استوا باشد بکشد تا مثلا یه مقدار نزدیک قطبین، خوب ممکن است که یوم اونجا 2 ساعت باشه. خب پس یوم به حسب عرف ظرف زمان معین است، چون حد و مرزش معلومه چند ساعته. این یو شهر، شهر ظرف زمان معینه، حد و مرزش معلومه به هر اصطلاح و به هر تاریخی. یوم مثلا خب شهر، شهر قمری یا 29 روز است یا 30 روزه، شهر شمسی یا 30 روزه یا 31 روزه، مقدار محدود معلوم معین است. سنه مقدارش معلوم مشخص معین است، یا 365 روزه یا کمتره یا بیشتره، در هر تاریخی حد و مرز سنه معلومه. اینا ظرف زمان معین میشه. پس ظرف زمان به قسم است، یا مبهم یا معین. خب ما در مفعول فیه یک چیز لازم داریم و آن این است که مفعول فیه اون است که منصوب باشد به تقدیر فی. فی باید برایش مقدر باشه. فی در لفظ بود دیگه مفعول فی نیست، به اصطلاح جمهور و مشهور اکثر. حالا اگر اسم زمان مبهم یا معین اومد مفعول فی قرار گرفت، این فی براش تقدیر گرفته میشه؟ میفرماد بله. تمام اسماء زمان مبهم و معین اگر اومدن مفعول فی قرار گرفتن، منصوبند به تقدیر فی. ها از ظرف وقت او مکان زمنا فی، فی باید در بر داشته باشه نه در لفظ. لفظ که اومد جمهور اکثر مشهور میگه دیگه ظرف نیست، میشه مفعول به واسطه. و اسم زمان چه مبهم چه معین منصوب میشوند به تقدیر فی، مثل ظرف زمان مبهم مثل سافرت و دهرن، یعنی سافرت و فی دهرن، سافرت و هینن یعنی سافرت و فی هینن، سافرت و زمانن یعنی سافرت و فی زمانن، سافرت و وقتن یعنی سافرت و فی وقتن. تمام ظرف زمان های مبهم اگر اومدن مفعول فی قرار گرفتن، همه منصوبند به تقدیر فی، یعنی فی دارند. اون فی را ورداشته متکلم عرب و مستعمل عرب، اون وقت اسم را منصوب به نزد حافظ قرار داده تا بشد مفعول فی و نصبش هم واجب و از منصوبات هست. خب ظرف زمان معین چطور میفرمان؟ اونم همینطوره. ظرف زمان معین هم اگر مفعول فی قرار گرفت، اونم منصوب است باز به تقدیر فی. فیش باید مقدر باشد وجوبا، حق ندارد فی براش ظاهر بشه. مثل صمت یوم الجمعه، سافرت یوم الجمعه، صمت شهر رمضان. خب یوم الجمعه ظرف معین، شهر رمضان هم ظرف معین. یا سافرت سنه کذا، مسافرت کردم سال فلان، سال 1300 مثلا 5، سال 1306. خب سنت کذا ظرف زمان معین است، اینا منصوبن به تقدیر فی. صمت یوم کذا، صمت یوم الجمعه یعنی صمت فی یوم الجمعه، صمت شهر رمضان یعنی صمت فی شهر رمضان، صمت سافرت سنت کذا یعنی سافرت فی سنت کذا. اینا ظرف زمان چه مبهم چه معین، همین که اومدن مفعول فی قرار گرفتن، منصوبن به تقدیر فی. این مال ظرف زمان. میرسیم به ظرف مکان. ظرف مکان هم دو قسمته، محدود و غیر محدود، یعنی مبهم، ظرف مکان مبهم و ظرف مکان معین. خب ظرف مکان مبهم تفسیرش چیه؟ ظرف مکان مبهم این است که نه معلوم باشد که، مراد از ابهام در اسم مکان اینه که نه معلوم باشد که این مکان چه مکانیه و نه مقدار و حد و حدود و مسافت و مساحتش مشخص باشه. مثل فوق، فوق و جهات ست همه اینجورن، فوق تحت یمین یسار خلف امام، این جهات ست و ما فی معناها، هرچی به معنای اینها باشه، مثل قدام و مثل وراء و از اینها. خب حالا اینها به این جهات ست و ما فی معناش مبهم. خب ما گفتیم که ظرف مکان مبهم اون است که نه معلوم باشد که کجاست، کجاییش معلومه، مثلا فوق، فوق کی، فوق چی، و نه مسافتش معلوم است، مقدارش معلوم است، این فوق چقدر، مثلا یک کیلومتر، یه متر، یک کیلومتر، هزار کیلومتر، 600 هزار کیلومتر، 1 میلیارد کیلومتر، معلوم نیست. اینم برای خودش ابهامش اینجوریه که این فوق نه معلوم است که فوق کی، فوق چی، و نه مقدارش معلوم و مشخص و معین است، و همینطور تحت، خب تحت کی، تحت چی، چقدر. یا مثلا امام، پیشرو، پیشرو کی، پیشرو چی، چه مقدار پیش. یا خلف، پشت، سر، خب خلف کی، خلف چی، چه مقدار، مسافتش چقدر، معلوم نیست، مبهم است. این مقصود از ظرف مکان مبهم اینه. ظرف مکان معین و مشخص کدومه؟ ظرف مکان معین و مشخص اونیست که معلوم باشه، مثل المسجد، خب این مسجد، این مکان است و مشخص. الدار، این خونه، معلوم است و مشخص. البیت، این خونه، اینم ظرف مکان معلوم و مشخص. المدرسه، این مدرسه. البقعه، این بقعه، این معلوم است. الحسن، این قلعه. القلعه، این قلعه. المدینه، این شهر. این ظرف مکان معین است. اون وقت ظرف مکان مبهم و معین، ببینیم کدومشون منصوب میشن به تقدیر فی و کدومشون نباید فی براشون تقدیر گرفته شود. ظرف مکان اون چه معین بود، ظرف مکان اون چه مبهم بود، ظرف مکان هر اون چه مبهم است اون قابل نسب است به تقدیر فی. ظرف زمان مکان، ظرف مکان مبهم اگر اومد مفعول فی قرار گرفت، همشون منصوبن به تقدیر فی. مثل سلیت و خلفک، خلف مبهم بود دیگه، حالا که هم اضافه شده است تازه میگه خلف شما، اما خلف شما خوش شماش معلوم شد، اما مقدارش هم معلومه، نه بازم مبهم است. یا مثلا سلیت و امامک، نماز خوندم پیش روی تو، خب تازه امام شد، امام پیش ما، پیش روی ما، اما مقدار امام معلوم شد، چه مقدار پیش روی ما بود؟ نه. سلیت و یمینک، سلیت و یسارک. خب این ظرف مکان مبهم اگر اومد مفعول فی قرار گرفت، این قابل نسب است به تقدیر فی، این منصوب است به تقدیر فی، یعنی فی برایش مقدر است. مفعول فی مکانی قرار میگیرد منصوب تقدیر فی و حق ندارد کسی فیش ظاهر کند. اما ظرف مکان معین، ظرف مکان معین اگر اومد مفعول فی قرار گرفت، دیگه فی در تقدیر ندارد، در لسان عرب فیش در لفظ است. مثل سلیت و فی المسجد، نمت و فی الدار، قرأت و فی البیت. اینجا مسجد و دار و بیت که ظرف مکان معین هستند، اینها منصوب به تقدیر فی نیستند، دیگه فی در لفظشونه. وقت آیا حالا اینهایی که فی در لفظشونه، خب ابن مالک گفت که از ظرف وقتون او مکانون، ظرف یعنی مفعول فی، یا اسم زمان است یا اسم مکانی که ضمن فی، باید متضمن معنای فی باشن، اونم تضمنش اطرادی باشد، اون برای اخراج بعضی مثال هاست. خب حالا روی اون عقیده که ابن مالک دارد، جمهور دارند، مشهور دارند، هر آن چه فی در تقدیر داشته باشد از ظرف زمان و ظرف مکان، او مفعول فیه. اما اگر فی در تقدیر نداشته باشد، فی در لفظ داشته باشد، دیگه مفعول فی نیست، به عقیده مشهور و به عقیده جمهور میشه جار و مجرور مفعول به واسطه از برای عامل موقف. ولی بعضی ها میگن نه، همین هم مفعول فیه، منتها مفعول فی تارتا در لسان عرب فیش در تقدیره، مثل اسم زمان مبهم و معین و اسم مکان مبهم، و تارتا فیش در تقدیره، چون ما از ظرف همینی میخواییم. ظرف مفعول فی اسم ما فعل فعل الفاعل فی، مفعول فی چه اسم زمان باشد چه اسم مکان باشه، اسم اون چیزی است که فعل فعل الفاعل فی، فعل فاعل در او قرار گرفته باشه، انجام شده باشه. حالا میخواد فی در لفظش باشه، میخواد فی در تقدیرش باشه، ما تابع اون تعریفش هستی. خب بسیار خوب، این اختلافی که راجع به این شد. حالا از این که میگذریم میایم سراغ یه قسم دیگر از منصوباتمون که مفعول له باشه. میرسیم به مفعول له. مفعول له که یکی از منصوبات هست، تعریفش اینجوری کردند و خوندیم و شنیدید، و هو ما فعل الفعل لعجله. مفعول له اسم اون چیزی است که فعل فعل الفعل لعجله. مفعول له اسم ما، اسم اون چیزی است که فعل الفعل لعجله، انجام شده از فعل به خاطر او. مثل تأدیبن در ضربت تأدیبن، تأدیبن یک اسمی است که فعل الفعل به جا آورده شده از فعل این فعل ضربت لعجله، به خاطر این تأدیب. ضربت هو یا ضربت زیدن، تأدیبن زدم من زید را. به چه علت؟ برای چی؟ لعجل چی؟ تأدیبا، لعجل تأدیب، برای تأدیب، به خاطر تأدیب. پس مفعول له ما فعل الفعل لعجل، اونیست که انجام میگیرد فعل به خاطر او. بسیار خوب، این تعریف مفعول له. مفعول له بهش میگن، مفعول لعجل هم بهش میگن، مفعول من اجل هم بهش میگن. خب مفعول له، خب لام داریم، یعنی ما فعل الفعل له. مفعول لعجله یعنی ما فعل الفعل لعجله. مفعول من اجله، من هم من تعلیلی است، یعنی ما فعل الفعل من اجله. اینا اسامیشه. خیلی خب، حالا سه اسم دارد داشته باشد. حالا برسیم به کیفیت اعرابش. مفعول له یا منصوب است یا مجرور. خب حالا آیا این نصب اونجایی که میگیم مفعول له منصوب است، نصب براش واجب است یا نه؟ باز ما در نصبش هم مختاریم. همون جایی که مفعول له ما منصوب است، جا مجاز هستیم که با حرف جر جرش هم بدیم. چجوریه؟ ما اول میگیم که مفعول له بر دو قسم است، یا منصوب است، چون از مفاعیل خمسه است دیگه، از منصوباته، یا منصوب است یا مجرور. آیا اونجایی که میفرمایید منصوب است، نصبش واجب تحتم دارد حتما یا نه؟ برای متکلم جایز است همون جایی که شرایط، همه شرایط نصبش موجوده، متکلم میتوند همون جا رو هم جر بده، حرف جر بیارد روش، لام، من، فی، این سحر، بعضی هم بارو داخل کردن، میتوند یکی از اینا بیارد روش، میفرماد بله. همون جایی که شرایط نصبش همه موجوده، چون پنج شرط داره، اون پنج شرط اگر در مفعول له بود، اون وقت نصبش منصوب میشه و متکلم حق نصبش داره. همون جایی که اون شرایط براش محفوظه، همون جا هم جایز است متکلم جرش بده. منتها رجحان با نصبشه، شهرت با نصبشه، اکثریت با نصبشه. مثلا ضربته تأدیبا، این تأدیبا همه شرایطی که الان میگیم شرایط نصبش موجوده، ولی در این حال جایز است شما جرش بدید، بگید ضربته لتأدیب، لام جار رو بیارید روش جرش بدید. خب پس مفعول له دو قسم است، یا منصوب است یا مجرور، و اونی که منصوب است شرایطی دارد، با وجود اون شرایط هم جرش جایزه. حالا شرایطش چیه؟ مفعول له اگر بخواهد منصوب باشد، بایستی این شرایط درش باشه. اول مصدر باید باشه، یک. دوم اون مصدر، مصدر تعلیلی باشد، یعنی مصدر باشد که علت اون فعل باشه، علت برای انجام اون فعل باشه. مثل تأدیبا در ضربت هو، تأدیبا، تأدیبا مصدر، این یک. و بعد علت برای اون فعل ضربت هم ها، چرا زدیم؟ به علت تأدیب. این دو شرط. حواستون جمع باشه، هوای گرم و مسجد گرم خوابتون نبرد. ما هم مطالب را آرام میگیم که دونه دونه جا بگیری، ولی تند تند بگیم ممکن است که یه وقت غفلت کنید و ما رد شده باشیم. خب پس مفعول له اگر بخواد منصوب باشه چند شرط دارد. یکی این که باید مصدر باشه، یکی این که بایستی به معنی تعلیل باشد، یعنی علت از برای این فعل قرار گرفته باشد، مثل تعدیبی که علت ضرب شده. این دو، این نکته ها را دقت کنید. سیوم این که اون مفعول له بایستی از افعال قلبی باشد، بخواد منصوب باشد بعد فعلی باشد که منشأش قلب باشد، اون موقع منصوب بشه. مثل خوف، مخافت، خوف قلبیه، مخافت هم که مرادف با خوفه، خشیت منشأش قلبه، رغبت منشأش قلبه، ابتغاء طلب منشأش قلب اراده. ها شرط سیومش این است که این مصدر مصدر فعل قلبی باشد، مثل خوف و مخافت و خشیت و رغبت و ابتغاء و اراده و از این سری مصادر باید باشد تا نسبش بدن. اگر از این سری مصادر نبود مصدر بود، تعلیلم بود، ولی مصدر قلبی نبود، مصدر فعل قلبی نبود، لام برش وارد میشه. خب این سه شرط، یکی مصدر، یکی تعلیل، یکی هم این مصدر مصدر فعل قلبی باشه. شرط چهارمی که دارد این است که این مصدر بایستی وقتن و فاعلا با عاملش متحد باشد، یعنی در وقت وقتش همون وقتی باشد که وقت عاملشه، عاملش در هر وقت حادث شده و صادر شده، وقت این مصدر هم همون وقت باشه، نه قبلش باشه نه بعدش، توأم با عامل باشد، وقت هم متحد باشد با عامل در وقت، در یک وقت عامل و مصدر محقق شده باشد. و دیگر این که این مصدر با عاملش متحد باشد در فاعل، یعنی فاعل این مصدر با فاعل عاملش یک چیز باشه، دو چیز نباشن. اگر این چند شرط محقق شد در مفعول له، تازه جایز میشد نسبش، جایز است برای متکلم نسبش بده، نسبش هم واجب نمیشه، بلکه مشهور این است که نسبش میدن، غالبا نسبش میدن. ببینید در شعر الفیه گفت لا اقعد الجبن عن الهیجاء ولو توالت زمر الاعضاء. حالا مثالا تفصیلا میزنیم براتون. لا اقعد الجبن، جبن مفعول مطلق برای لا، مفعول ببخشید مفعول لا برای لا اقعد، همه این شرایط درش هست. بله شرط چهارم این بود که متعد باشد با او در وقت، پنجم این است که متعد باشد با او در فاعل. خب حالا لا اقعد الجبن، جبنه را شما میتونید به نصب بخونید، میتونید به جر بخونید، لا اقعد الجبنه، لا اقعد للجبنه، یا ضربته تعدیبا، ضربته تعدیبا، ضربته للتعدیب، هر دوش جایزه، منتها مشهور و اکثر و غالبا نصبش میدن. خب بسیار خوب، حالا ما مثال بزنیم یکی یکی. گفتیم که مفعول مطلق، مفعول له، مفعول له اگر بخواد منصوب باشد دارای این شرایط است، یکی مصدر و یکی تعلیل و یکی دیگر از مصدر افعال قلوبی قلبی باشد و یکی دیگر وقتاً با عاملش متحد باشد، پنجمین که فاعلاً با عاملش متحد باشد. حالا مثال این آیه شریفه چند تا، و یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت. ببینید و یجعلون اصابعهم، قرار میدادن انگشتای خودشون را، فی آذانهم در گوشه هاشون، من از صواعق به علت ترس از صاعقه. چرا؟ حذر الموت، حذر مفعول له است، اولا مصدر است، حذر مصدر است بر وضع طلب. اوزان مصادر انشاءالله تفصیلا براتون میگم چند تا هستن که هر وقت گفتیم مصدر است با یکی از اون اوزان بسنجید، فرصت داشته باشم همه را عرض میکنم. پس حذر مصدر است و اینجا هم مفعول له قرار گرفته. چرا انگشت را در گوش قرار میدادن؟ به چه علت؟ حذر الموت، به علت ترسی که از موت داشتن، این مصدر. و دلالت بر تعلیل هم دارد. به چه علت؟ به علت ترس، حذر یعنی ترس، این علت. و خودش هم فعل قلبیه، حذر که انسان میکند قلبن دارد حذر میکنه دیگه، منشأ حذر و اینها خوف قلبیه دیگه، فیل جوارح نیست هزار، اینطور نیست هزار کار دست باشه، اول از قلب سرچشمه میگیره. پس حذر فلانی شخص حاضریه و حذر می کند، یعنی خب قلبن اینجوریه، حواسش جمع است همیشه. پس حذر فعل قلبی هم هست و با عاملش هم وقتن و فعلا متحد است. یجعلون، قرار می دادند اون کفار، اون منافقین، یا اون شخصی که مشبه هم به هست که در ترکیب خوندین، در ترکیب سوره مبارکه بقره یا می خونین، اون اشخاصی که منافقین مانند اونا هستند و کفار مانند هستند، اونها یجعلون، اونها انگشتای خودشون را در گوششون حذر الموت، به علت حذر اونها از موت، فاعل یجعلون اونها هستند، فاعل حذر هم اونها هستند، همونهایی که انگشت در گوش قرار میدادن همونها از مرگ میترسیدند، فاعلشون یکیه، وقتشون هم یکیه، همون موقعی که انگشت در گوش میذاشتن همون موقع از ترس مرگ انگشت به گوش میذاشتن. ببینید پنج شرط درش موجوده. بسیار خوب. یا این که مثلا مثال دیگر، آیه دیگر، و مانند لا تقتلوا اولادکم، مقصد ما از این امثله این است که مفعول الله باید فعل قلبی باشه. ببینید در قرآن هرچه منصوب شده به عنوان مفعول الله فعل قلبیه، حذر فعل قلبی شد. حالا مثال دیگر، لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، نکشید اولاد خودتون را. چرا نکشید؟ چرا میکشید؟ خشیت املاق، به علت خوف و خشیه از انفاق. خب میترسیدید اینا مثلا زیاد باشن نتونید ادارشون کنید، اینا رو بکشید. اون موقع میکشتن، حالا جلوگیری میکنن. خیلی خوب، حالا جلوگیریش مشروعه ولی اون نامشروع. بسیار خوب. حالا لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، خودتون را. چرا میکشتن اولاد خودشون را؟ به علت ترس از انفاق. املاق یعنی انفاق. ببینید خشیه مصدر هست و دلالت بر تعلیل هم داره و فعل قلبی. خب انسان قلبا میترسه دیگه، با دستش که نمیترسه، با چشمش که نمیترسه، قلب است یا میترسه از مغز است یا میترسه روح است یا میترسه یا نمیترسه. خشیت املاق. خب پس اینجا ببینید شرایطش هم محفوظه. از این که مصدر است مصدر است، تعلیل است تعلیل است و فعل قلبیه فعل قلبیه، وقتن و فاعلا با لا تقتلو متحده. فاعل لا تقتلو همون مخاطبین هستند، فاعل خشیت هم همونا هستند. نکشید اولاد خودتون را به علت ترس شما از انفاق، وقتن و فاعلا هم متحده. یا مثال دیگر باز هم از برای فعل قلبی که مفعول له مصدر است، باید مصدر فعل قلبی باشه. مثل ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله. خب بله، مؤمنین، صلحا، اخیار، ابرار، بندگان خوب خدا، ينفقون اموالهم، انفاق میکنن اموال خودشون را. چرا؟ ابتغاء مرضات الله. ابتغاء اولا مصدر، مصدر باب افتعال و تعلیل هم هست. ينفقون اموالهم، انفاق میکنن اموال خودشون را. به چه علت؟ ابتغاء مرضات الله، به علت و به خاطر طلب رضایت خدا. خب اینم علت. و فعل قلبی هم است. ابتغاء یعنی طلب دیگه، انسان قلبا طلب و اراده میکنه، فعل قلبی. وقتن و فاعلا هم حساب کنید با ينفقون متعدد است. وقت اون ابتغاء، وقت ابتغاء با وقت ينفقونه یکیه، همون موقعی که انفاق میکردن همون موقع هم طالب رضای خدا بودن، فاعلشون هم یکیه. فاعل ابتغاء همون فاعل ينفقونه است، همونهایی که انفاق میکردن همون هم طلب رضای خدا میکردن. ها، پس این مفعول لهما اگر بخواد منصوب باشد، اینا شرایطشه، پنج شرط داره، مصدر باشد و تعلیلی باشد و فعل قلبی هم باشد و از حیث وقت با عاملش متحد باشد و همینطور از حیث فاعل. اینا امثلش کفایت میکند. حالا اگر مفعول له ما بخواد مجرور باشه، نخواد منصوب باشه، اولا همینجا که منصوب است عرض کردم غالبا اینها را به نصب میخونند و در خیلی از موارد خود عرب هم جر میدهد اینها را. منتها اینا آیات قرآن، آیات قرآن توقیفیه، ما نمیتونیم دست بزنیم اینا رو، اون وقت ما بیاریم یه لام جارم سرین بریم، نه، اینا رو دست نمیزنیم. خود عرب همین این گونه موارد را غالبا به نصب میخونه، در بعضی از موارد دلش خواست جرش میده. حالا اگر مفعول له بخواد مجرور باشه. اگر مفعول لا بخواد مجرور باشد، باید فاقد یکی از این شرایط باشه. اونجا دیگه جرش حتمی میشه ها. اگر اونجایی که شرایط نسبش موجود بود، نسبش شهرت داشت، برای ما جرش هم جایز بود. ولی اگر فاقد یکی از این پنج شرط شد، جرش دیگه واجب میشه. اینجا دیگه حق نداریم بگیم که نسبش هم باید بدیم، نه، اینجا دیگه جرش واجب میشه. اون وقت چه حرف جر باید جرش بده؟ فرمان یا لام که حرف تعلیله، یا من که حرف تعلیل برای تعلیل میاد، یا فی که برای تعلیل میاد، یا با هم برای سببیت تعلیل میاد. خب حالا اگر مثال میخوایم دیگه، اگر مفعول له ما با عامل متحد نباشد از حیث وقت و فاعل، حالا اگر اومدیم مفعول له وقتن و فاعلن با عاملش متحد نبود، دو تا شرط رو نداشت، یکی هم نباشه مجرور میشه ها، مثالاشو میاریم. اگر دو تا از شرط ها نبود، بازم مجرور میشه. اگر اومدیم وقتن و فاعلن مفعول له ما مصدر بود، تعلیلی هم بود، ولی وقتن و فاعلن با عامل متحد نبود، اونجا واجب است جرش. مثل چی؟ مثل این آیه شریف اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل، اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل. اینجا اقیم فعل و فاعل، الصلاة هم مفعول بهش. خیلی خوب، اقیم الصلاة مفعول له ما کجاست؟ لدلوک الشمس. این دلوک، دلوک مصدر است، مثل حضور، مثل دخول، این مصدر است. خب مصدر هست، حالا ببینیم که این مصدر تعلیل هم داره. بله تعلیل هم داره. اقیم الصلاة، به جا بیارید صلاة را. به چه علت؟ به علت دلوک شمس. این دلوک را، دلوک شمس را براتون بگم، چون در فقه هم به درتون میخورد، در لمعه هم انشاءالله میخونید. دلوک از دلک، دلاک نمیگن، یعنی مالنده. دلوک یعنی مالیدن، مالش. اینجا دلوک شمس یکی از مواقعی است که نماز در اونجا وقتش میرسد. حالا شما اگر رو به قطب جنوب قرار بگیرید و پشت به قطب شمال قرار بدید، اینجور روبروتون نقطه جنوب، جنوب به اصطلاح صحیحش، و پشت سرش تو نقطه شمالی، اینجوری باشه، اون وقت از همون نقطه جنوبی یک دایره فرضی بکشید با انگشت، همچی بکنید، یه دایره فرضی از بالا سرتون رد کنید تا نقطه شمال. این دایره را بهش میگن دایره نصف النهار. چرا؟ در هر کجا باشید اینجور قرار بگیرید، از نقطه جنوبی به نقطه شمالی یک دایره اینجور فرضی بکشید، این دایره برای شما در اون جاهایی که روز هست، ولی روز یک ساعتی هم باشه، این دایره برای شما میشه دایره نصف النهار. خب این چجور دایره نصف النهار است؟ نصف النهار اگر در همین موقع آفتاب از افق شرقی طلوع کرد و اومد و قطر آفتاب، اون مرکزش رسید به این دایره فرضیه، اونجا ظهر شرعیه. بین دلوک شمس اینه، یعنی مالیدن قطر آفتاب به این دایره نصف النهار. دلوک یعنی مالیدن دیگه، مالیدن قطر آفتاب به این دایره فرضیه. دایره شما فرضی است، روی این فرض حساب شد، این میش میگن دلوک شمس. اون وقت فقها میفرمایند که ظهر شرعی این است که این آفتاب از دایره نصف نهار زوال پیدا کند. این زوال به معنی انتقال است، یعنی قطرش از این انتقال پیدا کند، به سمت غربی بیاد آفتاب، اون وقت ظهر شرعی شده است و موقع نماز است. اینه بهش میگن دلوک شمس، زوال شمس. دلوک یعنی مالش، و میل هم بهش میگن، میل شمس از دایره نصف نهار به سمت مغرب. حالا آیه اینه میخواد بگن اقیم الصلاة، برپا بدارید نماز ظهر را. به خاطر چی؟ لدلوک شمس، به علت دلوک شمس، یعنی رسیدن قطر آفتاب به دایره نصف نهار. و فقها میفرمایند که دلوک معنی میل، یعنی میلم بکند، یعنی از دایره رد بشه، بیاد به سمت غربی و انتقالم پیدا بکند. خیلی خوب، پس این دلوک الان مفعول له است. حالا مصدر هست، تعلیلم دارد، لدلوک شمس، برپا بدارید نماز ظهر را به علت دلوک شمس و علت رسیدن وقت ظهر. پس مصدر است و تعلیل هم داره. حالا ببینید که شرایط دیگر داره یا نه. شرایطش دو تا نیستش. یکی از حیث وقت دلوک که مصدر است با عقیم که عاملشه متحد نیست، چون عقیم که امر کرده همون موقعی که امر شده است خب وجوب آمده، تا امر شد وجوب اومد. اقیم الصلات، برپا بدارید نماز را، وجوب اومد. پس عقیم اون وجوب وقتش تموم شد با امر، وقتش رسید. حالا که وقتش رسید ببینیم که وقت دلوک هم همون وقتیست که عقیم داره. عقیم اون وقتش همون وقتیست که امر شده، امر حاضر دلت برای همون وقتی میکنن که خطاب صادر میشه دیگه. حالا ببینیم دلوک هم وقتش همونه؟ نه، میگه اقیم الصلات قبلا شارع فرموده است برپا بدار نماز را، وقتش بعد میاد. لدلوک شمس، هر وقت آفتاب از افق شرقی اومد قطرش به داره نصف نهار دلک پیدا کرد و دلوک پیدا کرد و میل پیدا کرد، اون وقت وقت نماز میرسد. پس وقت دلوک بعد از وقت امره. این از حیث وقت. فاعلا هم با هم متحد نیستن، فاعلشون هم دوتاست. چطور فاعلشون دوتاست؟ فاعل عقیم مخاطب دلک، اونی که خودش به دایره نصف نهار میمالد کیه؟ آفتابه. پس چون وقتن و فاعلا این مصدر شما که اومده مفعول لحق قرار گرفته است با فاعل متحد نیست، از این جهت نصب برش جایز نیست، مجرور به جر حرف جر شده. حالا این تیکه ها را تطبیق کنیم، اگر رسیدیم بازم یه چیز دیگه میخونیم. و اما تطبیق القسم الثالث قسم سیوم از مفاعیل و منصوبات المفعول فی مفعول فی و هو و این مفعول فی اسم ما وقع الفعل فیه من الزمان و المکان. مفعول فی اسم اون چیزی است که وقع الفعل واقع میشد فعل فاعل فیه در او، اون هم اون ما وقع چه باشه. این من بیان اون ما وقع را می کند. اون ما وقع چه باشه؟ من از زمان یا اسم زمان باشه، و المکان یا اسم مکان باشه. و یسما ظرفن و مفعول فیه را ظرف هم میگن. خیلی خوب، مفعول فیه ظرف. خب بعد میفرماید که و یسما ظرفن و میفرماید و ظرف الزمان علی قسمین، اقسامش بیان میکند. ظرف زمان دو قسم است، مبهمین، یه قسمش مبهمه. ظرف زمان مبهم کدومه؟ و هو و ما. ظرف زمان مبهم اونیست که لا یکون له حد معین، برای او حد معینی نباشه. کده مثل ده روزگارون، حدش معلوم نیست چقدره. و هین، هین یعنی زمان، وقت، وقتش معلوم نیست چقدره. وقت، زمان، این ظرف زمان مبهمه. و محدود، قسم دیگر از ظرف زمان، ظرف زمان محدوده. ظرف زمان محدود کدومه؟ و هو ما یکون له حد معین، ظرف زمان محدود اونیست که برای او حد معین باشه، یعنی مقدارش معلومه. که یومن، مثل یوم، خب معلوم است در هر جا چند ساعته. که یومن و لیلتن، شب، یک شب، معلوم است در هر کجا و در هر فصل چند ساعته. و شهرن و شهر، شهر در هر تاریخی معلوم است چند روزه. و سنتن، سنه در هر تاریخ معلوم است چند روزه، چند ماهه. و کلها، و ظرف زمان کلها، یعنی چه محدود چه مبهم، چه مبهم و چه معین. و کلها و ظرف زمان چه مبهم و چه معین، منصوبن به تقدیر فی، منصوبن به تقدیر فی. تقول، مثال میزند، سمت دهرن، این ظرف زمان مبهم، یعنی سمت فی دهرن. و سافرت شهرن، اینم ظرف زمان معین، خب شهر 30 روزش معلومه، یعنی سافرت فی شهر، ای فی دهرن و فی شهر. بعد از مثال های ظرف زمان مبهم و معین که فارغ میشه، شروع میکند به مثال برای ظرف مکان. و ظروف المکانی کذالک، ظروف مکان هم همینطوره، دو قسمه، مبهم دارد و معین. کذالک مبهمان، مبهم چه حالتی دارد؟ و هو منصوب ایزن، ظرف مکان مبهم هم منصوب است نیز، یعنی به تقدیر فی. نحو جلست و خلفک، نشستم در پشت سر شما. خلف ظرف مکان مبهم است و منصوب به تقدیر فی. و امامک، یعنی جلست و امامک، در پیش روی شما. امام از جهات ست است، ظرف مکان مبهم است، منصوب به تقدیر فی، یعنی فی امامک. این ظرف مکان مبهم. و محدودون، و یک قسم دیگر از ظرف مکان، ظرف مکان محدود و معین است. ظرف مکان محدود و معین اون است که مشخص است، مثل دار و بیت و مسجد. و هو، و اون ظرف مکان معین، ما، اون مفعول فیه است که لا یکون منصوبا به تقدیر فی، نمی باشد منصوب به تقدیر فی، یعنی فی دیگر در تقدیر ندارد. بل لا بد من ذکر فی، بلکه ناچاریم در اونجا در ظرف مکان معین از ذکر فی، فی رو باید در لفظ بیاریم. مثل جلست و فدار، دار ظرف زمان، ظرف مکان معین است و فیش در لفظه. و فسوقی، جلست و فسوقی، یعنی نشستم در این بازار، مثلا بازار قم معین. و فالمسجد، فیا در لفظه. مثل اینکه وقت باشه، وقت نیست دیگه، بقیه میمونه انشاءالله برای بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.